أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشالله که صحیح و سالم باشید. بخش ابتدایی خطبه 191 رو محضر شما عزیزان عرض کردیم، خطبه‌ای که برای تأثیر پذیرفتن بسیار بسیار مهم است. در جملات پایانی بخش قبل امیرالمؤمنین جلایه کردند که چقدر کمند انسانهایی که متقی باشند. فما اقل من قبلها و حملها حق حملها اولئک الاقلون عددا و هم اهل صفت الله سبحانه. بنا نیست اگر وقتی جمعیت کم بود خدا هم به اونها نگاه نکنه. متقین کمند، ولی خدا از اینها تعریف کرده، خدا اینها رو و قلیل من عبادی الشکور. همونطوری که جلایه از چرا خیلی هاتون متقی نیستید، شکور به معنای متقی، از اون طرف تعریف خوش به حال اون یک عده‌ای که متقین. این جمله رو هم عرض کنیم نسبت به بحث قبل. حضرت فرمود اولائک الاقلون عددا، اولائک به معنای اسم اشاره دور دیگه، یعنی شما متقین را مثل خودتون نبینید. متقین درسته در جمع شما هستند، در شهر و دیار شما رفت و آمد میکنند، ولی اینها دلشون جای دیگری است، اینها توجهشون به جای درسته با شما هستند، در میان شما هستند ظاهرا، ولی حقیقت و باطن اینها جای دیگری سیر میکند. همون جمله ای که خود امیرالمؤمنین در لحظات پایانی عمر مبارکشون در خطبه 149 نهج البلاغه فرمودن آی مردم، من چند روزی جسمم همراه شما بود، ولی روح من از ابتدا جای انما کنت جارن جاورکم بدنی ایامن و ستعقبون منی جستن خلا. اولیاء الهی متقیان کسانی هستند که ظاهرشون جسمشون در میان مردم است، با مردم است، گره گشایی می کنند از مردم، اگرچه دل اینها از مردم دور است، اونها سیر و سلوک خاص به خودشون رو دارند. امیرالمؤمنین در بخش بعد می فرماید فعهد او به اسمائکم الیها. آی مردم، عهد او به معنای سرکشیدنه، آدم گردن جلو میکشه تا گوشش رو نزدیک دهان کسی بیاره، حرف کسی رو بشنوه. آی مردم، سر بکشید، گوشتان را جلو بیاورید تا حرفهای مرا بشنوید. فعهد او به اسمائکم الیها، حرف من حرف تقوا، شما هم گوش جان فرا بدهید به تقوا. صرف این که انسان بشنود کفایت نمی کند، شنیدن به معنای ترتیب اثر دادنه. اگر بشنویم یه گوش در باشه و یه گوش دروازه، شنیدیم از اون طرف، این شنیدن چه فایده ای داره؟ شنیدن یعنی ترتیب اثر دادن. قرآن کریم میفرماید قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. جهنمی ها میگن اگر ما میشنیدیم حرف حق را. شنیدن یعنی چی؟ مگر حرف حق رو نشنیدن؟ چرا شنیدن؟ ولی شنیدنی که فقط شنیدن بود، ترتیب اثر ندادن. اینها میگن اگر ما میشنیدیم، عقلمون رو به کار میبستیم، الان جهنمی نبودیم. فاعترفوا بذنبهم. قرآن میگه بله، راست گفتن، اعتراف کردن، مشکلشون همین بود که گفتن. مشکل این است که شما میشنوید برای شنیدن، در حالی که باید بشنوید برای عمل کردن، بشنوید برای اثر پذیرفتن. مثلا در دعای 17 صحیفه سجادیه، امام سجاد سلام الله علیه وقتی که از شیطان رجیم به خدای متعال پناه میبره، فرماد اعزنا و اهلینا و اخواننا و جمیع المؤمنین و المؤمنات من مستعزنا من. خدایا نه تنها مرا، همه دوستان، آشنایان، خانواده، همه ما را از این شر شیطان رجیم حفظ کن، استعاذه. بعد فرمود و اجرنا من مستجرنا بکن من خوفهی و اسمع لنا ما دعونا به. خدایا بشنو حرف ما را. بشنو مگه خدا نمیشنوه؟ خدا میشنود، ولی این جایی که فرمود واسمع لنا یعنی ترتیب اثر بده، دعایی که ما کردیم را بشنو، او را برآورده به خیر کن. اینجا هم تعبیر حضرت اینه، فعهد او به اسماءکم الی تقوا، گوش جانتون رو جلو بیارید، تقوا را بشنوید. شنیدن یعنی ترتیب اثر دادن. قرآن کریم هم میفرماید سمیع الدعایی که در قرآن ذکر شده به همین خاطره. خدا همه ی حرف ها رو میشنود، چه راست بگیم چه دروغ بگیم، چه ناسزا بگیم چه دعا کنیم، ولی خدا سمیع الدعا است، یعنی به دعایی که شما میکنی ترتیب اثر میده. ولی ناسزا که بگی، گاهی اوقات دعای غیر عالمانه ای که بکنی، دعای بدون توجهی که بکنی، اینها را میشنود ولی ترتیب اثر نمیده. ولی دعایی که از عمق جان و نیاز و اضطرار باشد را میشنود و ترتیب اثر میده. همین جای داخل پرانتز این نکته رو هم عرض کنم، لفظ سمیع الدعا دو بار در قرآن ذکر شده. یکی آیه 38 سوره آل عمران، هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. زکریا اون پایان اون خدا میکنه، خدایا من هم عمرم گذشت، به من هم یک فرزند صالحی بده، یک ذریه طیبه ای بده، انک سمیع الدعا. حالا این رو داشته باشید. مورد دوم آیه 39 سوره ابراهیم است. ابراهیم خلیل هم زکریا اینها دعا میکنن و وقتی که بچه دار شدن یا میخواهن بچه دار بشن میگن سمیع الدعا خداست، اگر دعا کنید دعای شما ترتیب اثر داده خواهد شد. در هر صورت فعهدوا باسماءکم الیها و الزوا بجدکم علیها. آی مردم الزوا، ملازم باشید با جدیتتون به سمت تقوا. این که تقوا را بخواید شلشلی پیگیری کنید به نتیجه نمیرسید. تقوا مرتبه ایست که تنها و تنها با جدیت، با عزم راسخ به دست می آید. ما الان بخواهیم کسی در یک رشته ورزشی متخصص بشه، سالهای سال همه دغدغش میشه فوتبال، شاید 20 سال 30 سال بعد بدوه تا بالاخره برسه به اون حدی که میخواد. همینطوری یه روزی که ما الان میخواهیم ابدیتمون رو با تقوا بسازیم، جدیت نمیخواد. و الزو به جدکم علیها، برای یک حسب تقوا ملازم و همراه جدیت باشید. و اتازوها من کل سلف خلفا. و اتازوها از لفظ عوض است، عوض قرار دهید تقوا را به جای هرچه از دست داده اید. خلفا جانشین. انسان در مسیر تقوا خیلی چیزها رو باید از دست بده، از خیلی از لذتها باید بگذره، از خیلی از مالهای شبهناک باید چش بپوشه. حضرت فرمود تقوا که بیاید لذتی در شما به وجود می آید، جای همه اونها رو می گیره. خیالتون تخت. با جدیت دنبال تقوا باشید. تقوا اونقدر لذت دارد که می تواند جبران کند تمام لذتهای از دست رفتتون. لذا شما می بینید اولیاء الهی هیچ وقت لذتی که از زندگی می برن از فلان سرمایه دار و فلان خوشگذران کمتر نیست، بلکه هزاران هزار برابر بیشتره. اصلا قابل مقایسه. عین الملوک، عین ابناء الملوکی که اولیاء الهی نیمه های شب وقتی میخواستن نماز شب بخونن میگفتن عین الملوک، پادشاهان عالم کجان، ببینن اونها بیشتر لذت میبرن از زندگی یا ما. ما نیمه شب بیدار شدیم، در سرما داریم وضو میگیریم، از خواب شیرین زدیم، ولی اونقدر معنویت لذت بخش است. فرمود و اتازوها من کل سلف خلفا، تقوا را عوض قرار بدهید به جای هرچه از دست شما رفت. و من کل مخالفن موافقا، تقوا به جای تمام مخالفانی که ضد شما میشوند رفیق پروپاقرسی است. انسان در مسیر تقوا که قرار گرفت خیلی ها شماتت میکنند، خیلی ها اذیت میکنند، سنگ جلو پای آدم میندازند. حضرت فرمود همه اینها هست، مسیر بندگی همینه، مسیر تقوا همینه، سختی داره، رنج داره، ولی شما یک رفیقی دارید به نام تقوا، یک موافقی دارید به نام تقوا. این رفیق موافق را عوض قرار بدهید به جای همه اونهایی که از شما بریدن، همه اونهایی که اذیتتون کردن. هزاران هزار دوست فاسد رو انسان کنار بگذاره برای اینکه به معنویت، به تقوا، به ایمان برسه، ارزش داره. حضرت فرمون این طوری باشید، اگر دیدی ادعات میشد من در مسیر عرفانم، در مسیر معنویتم، در مسیر تقوام، در حالی که هیچ تغییری در زندگیت نیست، هیچ کسی رو کنار نگذاشتی، با هیچ کسی به خاطر تقوا رفیق نشدی، زحمتی برات ایجاد نشد، شک کن. این تقوا معلومه تقوا نیست. تقوا که داشته باشی شیطان حرام جلوت قرار میده، باید جلوش بیستی، باید جلوش بیستی تا رشد کنی. سختی داره، رنج داره. جمله ای که امیرالمؤمنین میفرماید این نظام عالم نظام تجارت هست، نظام خرید و فروشه. هیچ ممکن نیست انسان در این دنیا به یک شیء با ارزشی برسد مگر بعد از زحمت، مگر بعد از خرید. اگر بعد شما شیء با قیمت با ارزش که بخوای هی قیمتش بالاتره دیگه. الان تقوا میخوای بخری، مفت و مجانی که به کسی چیزی نمیدن. نظام عالم نظام خرید و فروشه. مهم اینه چه چیز بخرم، چه چیز بفروشم. در این میدان معامله‌ای که ما قرار دادیم باید بفهمیم کدام جنس را بخرم ضرر کردم، کدام جنس را بفروشم سود کردم. رفیق ناباب رو بفروشی سود کردی، تقوا رو بخری سود کردی، امام حسین رو بخری سود کردی. این درس است. اگر خرید و فروش ندارید مسیرتون اشتباه است. اگر اشتباه خرید و فروش میکنید آخر کارتون خسرانه. تجارت برای سود دیگه. شما کسی رو دیدید تجارت کنه بدون سود؟ هر کسی هست سود میخواد، حالا یکی سود معنوی، یکی سود مادی. تجارت ذاتش در سود بردنه. هر کسی کالایی رو میاره میخواد یه قیمتی بذاره روش، سودی بکنه و بفروشه. 70 سال عمر کردی، چی شد؟ عمر را فروختی، چی به دست آوردی؟ اندوخته تو از این زندگی چی بود؟ و اتازوها من کل سلفن خلفا و من کل مخالفن موافقا. در همین نهج البلاغه امیرالمؤمنین ذیل همین عنوان خرید و فروش خیلی مطلب داره. من یک مطلب، حکمت 133 نهج البلاغه رو تأمل بفرمایید. حضرت فرمود الدنیا دار و ممر لا دار و مقر. دنیا گذشتنی است، از دنیا بگذرید، گیر نکنید در دنیا. دنیا را محل قرار خودتون قرار ندید. و الناس فیها رجلان، مردم دنیا همه تاجرند، همه بدون استثنا، پیر مردش، پیر زنش، کاسبش، روحانیش، خانه‌دارش، همه تاجرند. فقط چه چیز تجارت میکنن مهمه. مردم دو گروهند، رجل باع نفسه فاوبقها، یه عده‌ای خودشان را می فروشند، جان را می فروشد، روح را می فروشد به دنیا، روح را می فروشد به فساد، به فحشا، به گناه، به مال قسمی، به مال ناپاک. خودت رو فروختی تا پول به دست بیاری، خودت رو فروختی تا چند سباهی در شهوت کیف کنی به اصطلاح خودت. خود فروشی کردی برای کسب دنیا. حضرت فرمود فاوبقها، اینها نفس را میراندند، به هلاکت انداختند. نفس ما اون روح ماست، حقیقت ماست، فطرت ماست. اینا کاسبند ولی کاسبهای زیانکار، برای کسب دنیا حاضر شدن خودفروشی کنند. خود حقیقی ما جان ماست، روح ماست. ولی گروه دوم و رجل ابتاع نفسه فاعتقها، یک عده‌ای در دنیا تلاش کردن خودشون رو خریدند و بعد خودشون رو آزاد کردند، آزاده شدند. بله، یک عده‌ای خود فروشی میکنن، یک عده‌ای خودشون رو، جانشون رو میخرن. میگه نه من نگاه به نامحرم نمیکنم، مال حرام وارد زندگی من نمیشه، از ارزش‌های دینی دست بر نمیدارم، حاضر نیستم از حجابم دست بکشم، از عفاف و حیام دست بکشم. این داره هزینه میدهد تا خودش را بخرد، این داره خرج میکنه تا بله. میگن که آقا شرا کربلا میرید، پولتون رو بدید به فقرا، ما به فقرا پول میدیم، ولی وقتی من خرج میکنم میرم کربلا دارم خودم رو میخرم، پول میدهم تا خودم را به دست بیاورم. شما هم میرید آنتالیا و این طرف و اون طرف خود را میفروشید تا به اونجا برسید که برید غرق شهوت بشید، ولی یه نفر پول میده تا خودش رو بخره. حالا وقتی که عبد وقتی خودش رو خرید اینطوریه دیگه، آزاد میشه. تا دیروز برده بود، اسیر بود، گرفتار بود، الان آزاده شد. همه ما در دنیا اهل تجارتیم، یه عده‌ای تجارتشون سود محض است، یه عده تجارتشون ضرر محض. تعبیر حضرت در خطبه 191 اینه: و اتازوها من کل سلفن خلفا، تقوا را به جای تمام آنچه از دستتون رفته عوض قرار بدید. شما در معامله اید، بالاخره باید خرج کنید، باید چشم بر خیلی چیزها ببندید تا خدا را به دست بیارید، تا شیء نفیس را، معنویت را، تقوا را به دست بیارید. ایقظوا بخانومکم. چقدر این جملات تک تکشون قابل تأملن. جمله کوتاهه ولی خیلی حرف داره. ایقظوا بخانومکم، ایقاظ یعنی بیدار شدن. خوابتان را به سبب تقوا به بیداری تبدیل کنید. عاشقن ما خوابیم، خوابیم، غرق خوابیم، خواب غفلت. حالا بعضی ها گفتن ای قضوب ها نومکم یعنی از صبح، از شب خوابیدی، صبح که بیدار شدی خواب بیداریت با تقوا باشه، حواست باشه در تمام طول روز تقوا تقوا تقوا. این معنای درستی. ای قضوب ها نومکم یک معناش اینه، از صبح اول صبح که بیدار میشی با خودت شرط کن، عهد کن، بگو من امروز متقی هستم، دست از پا خطا نمی کنم، اون شرایط تقوا رو زیر پا نمیگذارم. ولی معنای مهمتر اینه تقوا را به دست بیاورید، دنبال تقوا باشید، در مسیر تقوا باشید تا از خواب غفلت بیدار بشید. الناس و نیام، تعبیر خود امیرالمؤمنین اینه، مردم خوابن، فاذا ماتون تبهو، وقتی میمیرن تازه بیدار میشن. تازه بیدار شد، من کجام، چی کار کردم، چقدر ضرر کردم، چه تجارت بدی، ولی دیگه کار از کار گذاشته. تقوا باعث می شود انسان از غفلت نجات پیدا کنه. هر چه تو بیشتر به سمت تقوا بروی کمتر غافل می شوی. ذات تقوا هوشیاری است، ذات تقوا بیداری است. این جمله رو هم عرض کنم محضر شما، در حکمت 64 امیرالمؤمنین فرمود اهل الدنیا کرکش به نیوسار و بهم و هم نیام. خیلی تعبیر مهمی است. اهل دنیا مانند مسافرانی هستند که اینها خوابند، نیامند. آدمی که خواب باشه راننده هر جا بخواهد او را میبرد، ولی اگر آدم هوشیار باشه، پشت فرمون نشسته باشه، او تصمیم میگیره. اگر ما تقوا نداشته باشیم خوابیم، خواب که باشیم دیگران برای ما تصمیم میگیرند ها، دیگران برای ما برنامه ریزی میکنند ها. یه وقت بیدار میشه میبینیم این کجاست، کجا آمدیم، وسط جهنم پیادمون کردن، خواب بودی دیگه. آدمی که خوابه او رو میبرند هر جا خواستن. ولی جامعه باید جامعه هوشیاری باشه، به محض اینکه رگه هایی از فتنه و انحراف درش پیدا میشه آلارم بزنه. آقا این چرا اینجوری شد؟ چرا این اتفاقات داره میفته؟ جامعه به کدام سمت داره میره که بیهجابی و بیعفتی داره ترویج پیدا میکنه؟ ذهنهای هوشیار و بیدار میفهمند، علائم جاده رو میبینند، خوب و بد رو تشخیص میدن. ولی وقتی ما غرق در خواب شدیم، خواب سنگین شد، بیداری ما، چشم بازه ولی خوابیم، روح ما خوابه، حقیقت باطنی ما خواب. اینجاست که دیگران برای ما برنامه ریزی میکنند. راه برون رفته از فتنه ها هوشیاری و بیداری با تقواست. آدم اگر متقی شد میفهمه، واکنش نشون میده، شعار میده، سر و صدا میکنه، نمیگذاره دشمن هر کاری خواست بکنه. ولی وقتی که ما در خواب غفلت فرو رفتی، خب یواش یواش ما رو، جاده رو منحرف میکنن به سمت دیگری، و بعدش که ما بیدار میشیم دیگه کار از کار گذشته. این جمله جمله مهمی است عزیزان من. اگر انسان بیدار و هوشیار نباشد، دیگران برای او برنامه ریزی میکنن. چطور بیدار بشیم؟ با تقوا. ایقظوا بخانومکم، خوابتان را به سبب تقوا به بیداری مبدل کنید. وقتعوا بها یومکم، روزتان را با تقوا سپری کنید، طی کنید روزتان را. صبح اول وقت با خودت شرط کن، اهل عرفان مرحوم امام و دیگران فرمودن انسان متقی و سالک مشارطه دارد، مراقبه دارد، محاسبه دارد، معاتبه دارد. حالا 4 مرحله، 3 مرحله گفتن. انسان صبح که از خواب بیدار میشه باید مشارطه کنه با خودش، شرط کنه آقا من میخواهم امروز متقی باشم، ای نفس امروز با من راه بیا، من جدی هستم که متقی باشم. این شرط اول وقت در تمام طول روز هم و وقت او بها نوم یومکم تمام طول روز هم حواسش باشه خلاف تقوا عمل نکنه. آخر شب که شد محاسبه کند خودش را نسبت به اون شرطی که اول وقت گذاشت، چقدر تونست ثابت قدم باشه، چقدر درست رفت، چقدر اشتباه رفت، کجا خطا کرد، چرا خطا کرد، چرا اون جایی که حسد آمد تو جلوش نایستادی، چرا اون جایی که بخل آمد جلوش نایستادی بفهمه. مرحله 4 باید خودش رو عتاب کنه، مجازات کنه خودش رو. آخه تا چی میخوای تو این مسیر باشی؟ بیدار شو، هوشیار شو. اینها رو بزرگان فرمودن، از همین جملات امیرالمؤمنین گرفته شده. وقت او بها یومکم و اشعروها قلوبکم، آی مردم تقوا را شعار و شعار قلبتان قرار دهید. هر دو شعار یعنی فریاد شما تقوا باشه. آقا چرا متقیان اهل فریاد نیستن؟ آخه این چی؟ این که میگه میخوام ریا نشه، بابا این ریا نیست. تو باید در سطح جامعه زندگی تو، رفتار تو، ظاهر تو متقی باشد. تو وقتی که تو جامعه بری همه بفهمن ایشون محجبه است، ایشون عفیفه، ایشون اهل دینداری است، ایشون نماز اول وقت صدای اذان که بلند میشه هر جایی باشه مسیرش رو به سمت مسجد کج میکنه. شعار شما، آنچه که از شما ظاهر است، فریاد حالا یا لسانی یا فریاد عملی شما تقوا باشه. متقی خیلی وقتها، متقیان در پنهان متقی هستند و تو دلشون تقوا دارن ولی جرأت ابراز ندارن، نمیدونیم چرا. آقا ابراز کن این تقوات رو. چادری که شما میپوشید هر جایی که انسان بره مشخصه این خانم محجبه است، دینداره. تقوای تو هم باید از سر و وضع و لباس و زبان و حرف زدن و تو اعمالت ظاهر باشه. اگر و اشعر و قلوبکام را به معنای شعار بگیریم، ولی به معنای شعار هم هست. شعار به معنای اون لباس زیرین است. یه لباس روئین داریم دسار است، یه لباس زیرین داریم که با شعر و موی بدن انسان تماس داره. به معنای این که آقایان تقوا یک بحث درونی است، یک بحث مخفی است. یه لباسی انسان رو میپوشه، کاپشنی میپوشه، همه میبیننش، ولی زیرپوش طور کسی نمیبینه. تقوا اگر به داد زدن شد، داد زدن یعنی چی؟ هی خودت را به تقوا اعلام کنی. الحمدلله ما دیشب که نماز شب خوندیم، الحمدلله ما هر هفته دعای کمیل میریم، الحمدلله ما سالی یک بار حداقل، هی میخوای ابراز کنی تقوات را. حضرت فرمود این تقوا نیست. تا جمله خود حضرت در حکمت 28 اینه: افضل الزهد اخفاء الزهد. بالاترین زهد این است کسی نفهمد تو زاهدی. تو ظاهرت متقی باشد. ها دو تا جمله است. شعار تو متقی باشد. تو حق نداره بگی آقا من چون نمیخوام ریا نشه بی‌حجاب میشم، چون میخوام ریا نشه نماز اول وقت رو ترک. نه، کی به تو این اجازه رو داده؟ تو در این حال که ظاهرت ظاهر آراسته و متقی است، از اون طرف باید تمام تلاشت را بکنی اهل ریا نباشی، اهل تظاهر نباشی، نخواهی خودت رو نشون بدی. این دوتا قابل جمع هست. بسیاری اولیاء الهی در اوج تقوا هستند، بسیار بالا، ولی در این حال خیلی معمولی زندگی، معمولی به معنای ابراز نکردن. هر کسی آقای بهجت رو ببینه میفهمد عظمت روحی او رو، ولی در این حال هیچ وقت هم ابراز نکرد. افضل الزهد اخفاء الزهد است. به اشعروها قلوبکم، قلب شما، درون شما باید باش بحث تقوا عجین باشد. ورحزو بها ذنوبکم، بشویید به سبب تقوا گناهانتون رو. اون آبی که میتواند کثیفی و پلیدی گناه رو برطرف کنه فقط و فقط و فقط تقواست. به تعبیر قرآن کریم: و من یتق الله یکفر عنه سیئاته. اگر کسی تقوا رو رعایت کنه همین تقوا میشه کفاره گناهانش. همین تقوا باعث می شود که اجر عظیم به او بدهند. بله تو تقوا داشته باش، گناهانی هم که گذشته، خطایی، ناپاکی هم اگر بوده، برکت همین تقوای امروزت از بین. ورحزو به هازونو بکن، دنبال آب زمزم نگرد، آب زمزم حقیقی تقواست. تو متقی شو از امروز، خدا گذشته تو رو پاک میکنه. و داوو به ها الاسقام، مداوا کنید الاسقام را، جمع محلای به الفلام افاده عموم میده. سقم یعنی مریضی، اسقام یعنی مریضی ها. وقتی سر این لفظ اسقام الفلام بیاد میگن جمع محلا به الفلام، منظور تمام مریضی هاست، همه مریضی ها، مریضی های روحیتون، مریضی های جسمیتون، همه بیماری هاتون رو با تقوا معالجه کنید. شبیه این جمله را در مورد قرآن هم فرمود که با قرآن درد هاتون رو معالجه کنید، مداوا کنید. قرآن و تقوا به هم گره خوردن، یا قرآن جدای از تقوا نیست، تقوا جدای از قرآن نیست. داوو بها الاسقام، به سبب همین تقواست که میتوانید بیماری ها را. خیلی نکته مهمیه در خطبه 198 انشالله جلوتر میخوانیم، فرمود فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم، همه بیماری های قلب شما با تقوا از بین میره. و بصر اما افئدتكم و شفاء مرض اجسادكم، نگه تقوا فقط بیماری قلب را حل، نه، و شفاء مرض اجسادكم، جسد شما، بدن شما هم بیمار بشه ربط به تقوا داره. و امن و فزع جعشکم، استرابات درونی رو میبینید، استرس ها رو میبینید، افسردگی ها رو، تقوا میتواند همه این استراب ها رو از بین ببره. بیماری روح و جسم و استراب و همه اینها با تقوا از بین میره. خب تقوا چطوری بیماری رو از بین میبره؟ خود حضرت مثلا اونجایی که فرمود قل کم بودن حسد دلیل است بر صحت جسد، صحت الجسد من قلت الحسد. تو حسد نداشته باش، بدنت سالمه، حسود شدی چشم درد هم میگیری، قلبت هم درد میگیره، رگت هم فلان میشه، خونت هم فلان میشه، هزار یه بیمار. چرا؟ اون حسدها، ولی حسد رد دار. حالا تو متقی شدی، حسد را درمان کردی، نسبت به بقیه بخل نداری، خدا میگه بیماری های تنت رو. این یک وجهشه. بسیاری از بیماری های جسم منشأ روحی دارن. قلب تو بیمار شده به جسم تو هم، روح و جسم بر هم اثر دارن دیگه، این که قابل انکار نیست. خب روح تو بیمار است، حقیقت تو روح توست، آیا بر جسم تو اثر نگذاره؟ چرا؟ نمیخوایم بگیم هر کسی بیمار است متقی نیست، اینو نمیگیم. بیماری عوامل مختلفی داره، ولی یکی از عوامل بیماری هم تأثیر روح است. روح تو بیمار است، اثرشو داره. خب یک معنای دیگه هم جمله حضرت داره دیگه، انسان متقی حمد شفا بخونه خدا میشنوه. متقی که شدی خدا سمیع الدعا تو میشه، یه حمدش همه خوب میشه، خودش خوب میشه، بقیه بیمارا رو هم خوب میشه. تو بیمارستان بری بسم الله بگه، هزار بیماری از بین میره. دعای هفت صحیفه سجادیه رو بر بیمار کرونایی آنچنانی بخون، برکت امام سجاد حل میشه. بله تقوا هم میتواند منشأ درون را حل کند، که منشأ بیرونش هم که بیماری جسم هم حل میشه، هم از اون طرف تو صاحب نفس میشی. مرحوم شیخ حسن علی یه بسم اللهی به یه انجیر میخورد، یه نفر در مشهد این انجیر رو میخورد، بیمار او در اهواز سرپا میشد همون لحظه. برکت این تقواست، خدا به این نفس برکت میده. و داوو به ها الاسقام، همه بیماری هاتون رو، همه بیماری، متقی بشید، خیلی از بیماری ها به طور خودکار از وجود شما بیرون میده. و باد رو به ها الحمام، حمام به معنای مرگ. آقایان بر مرگتان پیشی بگیرید به سبب تقوا. مرگ سراغ همه شما میاد، فقط در یک صورت از شما جلو میافتید از مرگ. آماده باشید برای مرگ. در مسابقه‌ای که مرگ دارد سمت شما میاد، شما سمت مرگ برید، در نرو از دستش، با تمام قدرت برو تو دل مرگ، بگو من هیچ ترسی ندارم. ترس که نداشته باشی، چه آدم ترس نداره؟ متقی باشه. و باد روبه ها الحمام به سبب تقوا مقدمات سفر آخرت رو فراهم کنید. این دوتا جمله خیلی جملات مهمی هست. از همه این جملاتی که گفتیم بحث امروز، درس امروز، این دوتا جمله خیلی اهمیت داره. فرمود و اعتب رو به من ازائها ولا یعتبرن بکن من اطاعها. عبرت بگیرید از کسانی که تقوا را ضایع کردند، زیر بار تقوا نرفتند، یک عمر خلاف تقوا عمل کردند. عبرت بگیرید، سرگذشت اینها رو ببینید، سرانجام اینها رو ببینید، ببینید به چه بدبختی و فلاکتی، ببینید اون طرفشون چقدر تیره و تاره. عبرت بگیرید از کسانی که ضایع کردن تقوا را. ولی ولا یعتبرن بکن من اطاعها، مبادا انسانهای مطیع، انسانهای متقی، انسانهایی که پیرو تقوا هستن، شما را آینه عبرت قرار بدن. عبرت بگیرید ولی آینه عبرت نشوید. مهمه عبرت بگیر ولی طوری زندگی نکن، در انحراف و زلالت نرو که دیگران نگاه کنن به تو، میگن نگاه کن فلانی رو، اگر میخوای مثل او بدبخت و بیچاره و گمراه نشی راه. این میشه آینه عبرت شدن. عبرت بگیر ولی هیچگاه آینه عبرت نشو. این هم باز عرض کردم از اون جملاتی است که خیلی عجیبه. قرآن کریم وقتی که جریان فرعون رو ذکر میکنه، فقال انا ربکم الاعلا، فرعون با صدای بلند میگه های مردم من خدای شما. فاخذه الله نکال الاخره والاولا، خدا عذاب دنیا و آخرت رو نصیب او کرد بلا فاصله. ان فی ذلک لعبره لمن، آقا جون شما هم مسیرتون همین، آقا تو هم اگر در خانه ادعای خدایی کردی سرانجامت فرعونیت ها. بعضی از ما خب برد هر کسی خدا غریق رحمت کنه، این صاد علی صفائی خیلی خوب این جملات رو توضیح میداد. همه ما یه درصدی از شمر بودن و فرعون بودن و قارون بودن رو داریم. حالا بستگی به اون محدوده اثرگذاری ماست. یه نفر تو خونش فقط حرفش خریدار داره، در خانه خودش فرعونه، در خانه خودش شمره، در خانه خودش قارونه. یه نفر یک شهری را، یه نفر یک کشوری را، یه نفر در دنیا هر، بستگی داره. خیلی از ما فرعونیت رو داریم ولی درصدش کم و زیاد، بسته به اون میزان اثرگذاریمون، دایره اثرگذاریمون. عبرت یعنی مواظب باش ها. حالا اون دستش باز بود بر یک کشور ظلم میکرد، تو هم داری بر خانوادت ظلم میکنی، تو هم فرقی نداری که، تو هم فرعون کوچکی، او فرعون بزرگ بود، تو هم شمر کوچکی، او شمر بزرگ بود، معاویه کوچکی، او معاویه بود. نگاه کنید، عبرت بگیرید از فرعون. مستبد نباشید، مستکبر نباشید، جلوی اولیاء الهی قرار نگیرید، در مقابل خدا خاضع و خاشع باشید، وگرنه دوچار عذاب میشید. دنیا و آخرتتون از بین میره، دنیا و آخرتتون. خب بلا فاصله فرمود عبرت بگیرید دیگه، برای من و شماست. حضرت فرمود اعتبروا به من ازائها، از فرعون و امثال فرعون که تقوا را زیر پا گذاشتن عبرت بگیرید. ولا یعتبرن بکن من اطاعها، مبادا دیگران شما را آینه عبرت کنند. در خطبه 32 امیرالمؤمنین فرمود و تعزو به من کان قبلکم، موعظه بگیرید از کسانی که قبل از شما بودند. قبل ایت تعز بکن من بعدکم، قبل از این که بعدی ها از شما عبرت بگیرند. شما دو تا راه بیشتر ندارید، یا باید عبرت بگیرید، اصلاح بشوید، دیگران اسوه بگیرن شما را، الگو بگیرن شما، یا باید از قبلی ها درس نگیری، خودت گمراه بشی. گمراه که شدی آینه عبرت میشی، دیگران به تو نگاه میکنن. لقمان را گفتن ادب از که آموختی؟ گفت از بیادبان. بیادبان آینه عبرت لقمانند، نگاه میکنه میگه این بدبخت شد، دروغ گفت بدبخت شد، خلاف وعده کرد بدبخت شد. خب من مثل اون نشم دیگه. انسان روش پیدا میکنه، خدا نیاره اون روزی که ما آینه عبرت باشیم، دیگران نگاه کنن به ما بگن ببین این چقدر بدبخته، این یه عمدم از علی زد، ولی آخر و عاقبتش رو نگاه کن، چون ریا کرد، چون اهل تقوا نبود، چون اهل حرمت نگه داشتن برای والدین نبود. آقا مثل این نشید، خیلی بده این. خدا به برکت امیرالمؤمنین کاری کنه، ما را جزء کسانی قرار بده که عبرت بگیریم ولی آینه عبرت نشیم، ما را اسوه کند نه آینه عبرت. چقدر فرق بین کسی که آسیه اسوه تمام مردم دنیاست. آسیه در خانه فرعون بود، ولی تعبیر قرآن اینه آسیه برای همه بشر، چه زن چه مرد، اسوه الگوست. این یه نفره، یه نفر میشه فرعون، آینه عبرته. مهم اینه که تو کدام مسیر رو انتخاب میکنی. فاعتبروا بمن ازاءها ولا يعتبرن بكم من اطاءها الا فسونوها وتسونوا بها. آی مردم، فسونوها، سونوها یعنی تقوا را محافظت کنید، تقوا را در جان خودتون صیانت کنید، حفظ کنید. البته تسونوا بها، خودتان را هم با تقوا حفظ کنید. مرحله اول اینه که ما تقوا را حفظ کنیم. مثال بزنم که بس واضح تر بشه. بچه کوچک رو پدر و مادرش حفظ میکنن، مراقبت میکنن. 4 سواه که گذشت و قد کشید و جوان شد و ازدواج کردیم، پدر و مادر پیر میشن. مثال میزنم ها. خب این بچه است که بزرگ شده باید از این پدر و مادر محافظت کنه. در مرتبه اول تقوای ما یک جوانه است، ما باید ازش مراقبت کنیم، شیطان او را درو نکنه، نفس او را لگدمال نکنه. هی تقوا را بزرگ و بزرگ و بزرگ و بزرگتر کنیم، ریشه بدواند در جان ما، سفت بشه، محکم بشه. حالا که تقوا رشد کرد، سایه او بر سر ما میفته، دیگه او ما را حفظ میکند، او مراقب ماست. کار به جایی میرسه بیمار شد یه بسم الله میگه خوب میشی، قلبت بیمار شد یه نماز درکعتی میکنی نشاط پیدا میکنی، حالت خوش میشه، یه قبرستان میری زیر و رو میشی. بله، تو اول تقوا رو با جان و دل حفظ کن، این بذر را قرض کن، به کار آبیاری کن، محافظت کن. ولی این تقوا یکم که جون گره بعد تو رو حفظ میکنه. عصمت یعنی همین دیگه، عدالت یعنی همین دیگه، ملکه یا خوبی یعنی همین دیگه. کار به جایی میرسه تو نمیتوانی گناه کنی، این تقوا اونقدر ریشه دار شده تو بخوای هم ناپاکی کنی، تقوا جلوت رو میگیره، یقت رو میگیره. نسلاته تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز این نیست که ما دوره کرد نماز دلار راست بشیم، نماز حقیقتی زنده است که وقتی خواستی گناه کنی یقت رو میگیره، نهی میکند تو را از گناه. حق نداری گناه کنی. تقوا اینه، اولش تو مراقبت کن، ولی بعد او سرپرست تو میشه، او صیانت میکند از تو در مقابل شیطان. الا فسونوها و تسونو بها، هم از او حمایت کنی در ابتدا، ولی او بعدن جبران میکند. و کونو ان دنیا نزاها، برادران علی، دوستداران علی، از دنیا نزیه باشید، خیشتنداری کنید، غرق دنیا نشید. دنیا میتواند همه تقوایی که هستی شماست را از شما بگیره. دنیا دوستی میتواند شما را در ورطه هلاکت بندازه. ما وظیفه داریم آبروی تقوا رو حفظ کنیم. ببینید ما الان اسممون مذهبیه دیگه، اسممون مؤمنه، حالا چقدر مؤمنین بماند، ولی بالاخره در جامعه امروزی ما رو به اسم مؤمن، انقلابی، هیئتی، امام حسینی میشناسن. بار ما خیلی سنگینه، باری به دوش ماست که آبروی تمام اولیاه. دیدید وقتی که کسی عصبانی میشه میگه این بود دینتون، این بود دینتون، این بود امام صادق، این بود امیرالمومنین. آقا آبروی دین است خیلیه. همون غرق دنیا نشید، نزیه باشید. و کونو ان دنیا نزاها، اونقدر پاک زندگی کنید که هر کسی شما رو دید بگه هازا جعفریون، این شیعه امام صادقه، هازا ادب و جعفر، این تربیت امام صادقه. ببین چی تربیت کرد، دنیا رو بهش عرضه کردن، نگاش هم نکرد. ما وظیفه داریم 1400 سال پشتوانه تقوا به دوش ماست، ها آبروی تقوا رو نبریم، آبروی دین رو نبریم، یه طوری زندگی نکنیم که دشمن بگه این بود تقواتون، این بود دینداریتون، این بود مسلمان. مهمه. و کونو ان دنیا نزاهن و الی الاخرت والله، همه ولهتون، همه عشقتون، همه اشتیاقتون به سمت آخرت باشه. غرق در دنیا نشوی. یکی از مواردی که آبروی دین را، آبروی تقوا را، آبروی متقیان سابق رو میبره بحث خصومته. در همین نهج البلاغه عرض میکنیم در حکمت 298 حضرت فرمود لا یستطیع ان یتق الله من خاصم. آدمی که مدام دنبال دعوا باشه، دنبال بگومگو باشه، دنبال مخاصم، این آبروی تقوا رو نمیتواند متقی باشد کسی که اهل خصومته. یک کار به دادگاه بکشه دیگه، تو رو ببرن دادگاه بگن خب یا شهادت بده یا قسم بخور یا آبروی این، یا باید از حقت بگذری، اگر دروغ بگی حق دیگران رو خوردی، هی قسم بخور، هی دادگاه برو و بیا. نمیگم دادگاه رفتن بده ها، ولی اصل آن است ها میتوانی بگذری. حضرت فرمود نمیتواند به حقیقت تقوا برسد اون کسی که خصومت در ذاتشه، هی دعوا، هی درگیری، هی دادگاه، هی پاسگاه. خب تو اگر اینطور شدی آبروی دین رو هم میبری. یکم خود نگهداری کن. اکونو ان دنیا نزاهن و الی الاخرت والله و لا تزعو من رفعت خود تقوا ولا ترفع من رفعت خود دنیا. این هم جمله پایانی بحثم. من میخواستم این خطبه را در دو جلسه بخونم ولی دیدم انصافا مطلب برای گفتن زیاد هست. انشاءالله سه جلسه میخونیم، شما هم حلال میفرمایید. فرمود جمله پایانی ولا تزع من رفعت خود تقوا، وز یعنی پایین آوردن، پایین نیاورید کسی را که تقوا او رو بالا برده. آقا متقیست ها از اونهایی که نماز شبش ترک نمیشه، امثال مرحوم های مرعشی، فرموده و سجاده من رو روی بدن من سجاده است که 70 سال روی اون نماز شب خوندم. بالای قبرش نوشته دیگه، همینجا کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، 70 سال. آقا کسی را که تقوا بالا برد پایینش نیارید، پشت سرش حرف درست نکنید، اراجیف دیگران را رجفه، یعنی حرفهای شبهه هایی که دیگران ایجاد میکنن، شبهه هایی که بی بی سی ایجاد میکنه، مبادا تقوای 70 ساله کسی را به خاطر یه شبهه این و اون زیر پا بگذاری ها. نلرزان قلب تو رو ولا تزعو من رفعت خود تقوا، از اون طرف ولا ترفعو، بالا نبینید، بزرگ نکنید کسی که رفعت خود دنیا، دنیا او رو بالا برده. حالا یه نفر مثلا یه کارهای دنیایی کرده، فوتبالیست بوده، بازیگر بوده، نمیگیم اینها بده، اینها هم خوب، اینها هم قلب مؤمنین رو شاد کردن در مواقعی، ولی کسی که دنیا طلب محض است و بویی از تقوا نبرده، بگو 50 میلیون میلیارد دنبال کننده داره، تو این رو بالا نبین. معیار دنیا اینه، چقدر فالوور داری، چقدر دنبال کننده داری. میگه من معروفم، من سلبریتیم، من مشهورم. حضرت فرمود کار به اینها نداشته باشید. کسی که دنیا او را بزرگ کرده، شما او را بزرگ نبینید، کوچیکه، حقیره، چون دنیا حقیره است. ولی کسی که تقوا او را بزرگ کرده، او را بزرگ ببینید. مبادا شأن او، جایگاه او را کوچیک کنید ها. او را خدا بزرگ کرده. کسی را که خدا بزرگ کرده پایین نیاورید و کسی که دنیا او را بزرگ کرده این را بزرگ نبینید. این یکی از اون معیارهای مهمی است که در نهج البلاغه هست. ارزش انسانها به عبودیت و تقواست، نه به مالشون، نه به فرزندشون. ارزش گذاری انسانها باید بر معیار تقوا باشه. در حکمت 94 نهج البلاغه امیرالمؤمنین فرمود خیر و نیکی در این نیست که میگن فلانی خیر داره، فلانی آدم خیریست. فرمود خیر به این نیست چقدر مال داری. گذشته این طوری بود که تعداد بچه ها رو میشمردن، حتی کار به یه جایی میرسه تعداد قبور رو میشمردن که چقدر ما قبیلمون بزرگه. حضرت میفرماید بزرگی و خیر به اینها نیست، ولکن الخیر ایکثر علمک و ان یعظم حلمک و ان تباح الناس به عبادت ربک. بزرگی آدم به اینه که علمش زیاد باشه، بزرگی آدم به اینه که حلمش، صبرش زیاد باشه، بتونه با مردم خوب تا کنه. امام کاظم فرمود مدارات و ناس نصف العقل. این که تو بتونی با مردم مدارا، همین مردم ها 4 تا حرف ناسزا هم شاید به تو بزنه، ادب رو هم رعایت نکنه، شأنت رو هم رعایت نکنه، همین آدم رو بتونی باش مدارا کنی نصف العقل رو داری. هی با این اون درگیر بشی و مخاصمه کنی که خوب نیست. مدارا کردن. حضرت فرمود خیر در اینه کسی علم داشته باشد، کسی حلم داشته باشد و این جمله و ان تباح الناس به عبادت ربک. حالا انشاءالله برسیم اونجا توضیح میدیم به مدد امیر المومن. این تباهی را بعضی ها گفتن مباهات، یعنی کارت به جایی برسه که مباهات کن بر مردم به عبادتت. بگو آی مردم، صفت و ویژگی بارز من اینه که من بنده خدا هستم و این واقعا جای مباهات داره، جای افتخار داره. یه نفر بگه من عبدالله هم واقعا. ولی معنای دقیق تر این جمله اینه بها و ارزش هر کسی به عبودیت است و انتباه الناس به عبادت رب. بها تو در میزان عبودیت توست، خیر تو در این از چقدر ارزش داری به اینه که چقدر عبدی. اگر کسی را تقوا بالا برد پایین نیارید، اگر کسی را دنیا بالا برد بالا نبینید. بها هر کسی به اندازه عبودیت اوست. این روایت رو هم بخونیم و عرضمون تمام. مرحوم مجلسی در جلد 69 بهار صفحه 2 روایت رو، در بسیاری از کتب تفسیری هم این روایت آمده، اصلش روایت تفسیری است. من چون میخوام کتاب دم دست معرفی کنم، اگر کسی خاص مراجعه کنه، خب بهار معمولا هست دیگه، تو همه سایت ها هم بزنید هست، ولی بعضی از کتاب ها در کتابخونه ها در اون نرم افزارهای خاص پیدا میشن. مرحوم مجلسی نقل میکنه که عده‌ای از اشراف نزد پیغمبر آمدند و عرض کردند یا رسول الله ان جلست فی صدر المجلس، اگر توی پیغمبر هم این فقیر و فقرا و بدبخت و بیچاره ها، حالا به اصطلاح امروزی سلمان و ابوذر و عمار و مقداد، اینها رو رها کن، اگر تو بشینی بالای مجلس و نحیت انا هاولا، دور کنی از ما اینها را، اسم هم نمیارن. دیدی بعضی وقتا برای تحقیر میگه برو بابا من ریز میبینمت. پیامبر اگر تو بیای با ما بنشینی و اینها رو دور بندازی، منظورش سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، کانت علیهم جباب و صوف، همین هایی که یه لباس پشمینی به تن دارن، لباس زاهدانه ای دارن، اینها رو کنار بگذار، بیا با ما بنشین. ما جلسنا نحن الیک، ما هم میایم پیش تو میشینیم و اخذنا انک، ما میشینیم درس آموز تو میشیم، هم نشین ما تو میشیم. فما یمنعنا من الدخول علیک الا هؤلاء، تنها چیزی که نمیگذارد ما اشراف، پولدارها، سرمایه‌دارها با توی پیغمبر هم نشین بشیم، دور و بری هاته. اینها آدمای از جهت اقتصادی ضعیفن، ما شأنمون، پوزمون نمیگذاره با اینها بشیم. اینا رو از خود دور کن تا ما اشراف با تو هم سفره بشیم. اینجاست که آیه قرآن نازل میشه وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ای پیغمبر تو مأموری با اینها هم نشین بشی. یریدون وجهه، همونهایی که همه همتشون رضای خداست، همونهایی که مخلصن، جان برکفند، هر جا اسلام نیاز داشته باشه اینها حواسشون هست، جان فشانی میکنن. ای پیغمبر یک لحظه از اینها چشم بر ندار، مبادا چشمت به زینت دنیا بخوره ها، مبادا این اشراف و پولدارها بیان دور تو رو بگیرند ها. اینجاست که پیغمبر فرمود الحمدلله الذی لم یمتنی حتی امرنی، شکر خدایی که نگذاشت من بمیرم در حالی که امرنی، امر کرد به من، ان اسفر نفسی مع رجال من امتی، خدا را شکر من نمردم تا خدا به من دستور داد برم با ابوذر هم نشین بشن، با سلمانی که زاهد است هم نشین بشن، با ابوذری که دنیا را به کلی ترک کرده است هم نشین بشن. خدا رو شکر نرفتم با این اشراف سرمایه دارها بشینن. این جمله‌ای که همه ما به حسین ابن علی و اصحابش میگیم که فمعکم معکم لا مع غیرکم، خدا ما را با شما بدارد. به اهل بیت میگیم در زیارت عاشورا هم به نحو دیگر گفته میشه، معیت با امام و اولیا رو میگیم. پیغمبر اینجا میگه معکم المحیا و معکم الممات، حیات من با شما، ممات من با شما، زندگی با شما خوبه. ببینید یه وقتی ماس به اهل بیت میگیم، حیات ما با شما مماد. یه وقتی پیغمبر و ابوذر و سلمان، همین حالا تعبیر امروزیش فقرا، اونهایی که سرمایه دار نیستن، سلبریتی نیستن، مشهور نیستن، پیغمبر میگه خوشی حیات اینه که من با شما باشم، مرگ خوبه با شما باشه. اینه چه کسی را بزرگ بداریم؟ کسی که خدا بزرگش کرد. چه کسی را بزرگ نبینیم؟ کسی که دنیا طلبه، کسی که همه معروفیتش به خاطر زیبایی صورتشه، همه معروفیتش به خاطر اینه که خدای استعدادی بهش داد، چهار تا بازی، حالا یا بازیگر بود یا فوتبالیست بود، این که نشو. تقوا چقدره؟ خدمت به خلق چقدره؟ اینها رو بگو، میزان اینه. این جمله پایانی که حضرت فرمود لا تزعو من رفعت خود تقوا و لا ترفع من رفعت خود دنیا، یکی از معیارها و میزانهای بسیار بسیار مهم در اینه که تعامل ما با مردم چطور باشه. هر چه تقوا داشت بیشتر پیشش باش، بیشتر با او. اگر اهل تقوا نبود بزرگ نپندار او را. ببخشید اگر یک مقداری طولانی شد. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را اسوه و الگو و امام متقین قرار بده و خدا در نسل و ذریه ما کسی را قرار نده که آینه عبرت مؤمنین باشد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.